آقای ظریف رو کرد به من گفت آقای حسینی چه وضعیه، چه جوری بوده، مجروحاتان شهداتان اینجا هستن و معبری که ما باز کرده بودیم، تخریبچی ها باز کرده بودن براتون اینجایه و شما رفتین از اون پایین تر عبور کردین، این چه صحنه‌ایه؟ من گفتم من نمیدونم، اینو باید بریم از آقای برانسی سوال کنیم. جایی که ما قدم کرده بودیم و مت کرده بودیم، که قدم شمرده بودیم، درست جایی بود که نیروهای کمین دشمن و نیروهای گشتی دشمن از اونجا معبر باز کرده بودن، یک معبر خیلی عریض، یک دانه مین یا یک ذره سیم خاردار هیچ جلو بچه ها نبوده. شمرد حدود روی 45 تا تانک و نفر بر دشمن در اون منطقه که تجمع دو گردان میکانیز دشمن بود منهدم شده بود. جمعشان کردیم مجروحا رو و شهدا رو جمع کردیم، تعدادی نتونستیم از شهدا رو جمع کنیم، برگشتیم به پشت خط. وقت ما برگشتیم پشت خط، آقای ظریف وقت آمد دیدم کنار خاکریز آقای برانسی خوابیده. وقت بلند شد یک صحنه عجیب اینجا من دیدم واقعا، که یک کلوخ مانندی فرو رفته پشت گردن این شهید بزرگوار. من گفتم چیه این، سرت به کجا خورده، این گردن چی در آمده؟ وقتی نگاه کردم یک کلوخ همونجوری خوابیده، از بس خسته بوده احساس نکرده که این تیزه و فرو رفته بود به پشت گردن شهید، که وقتی ما می‌خواستیم این سنگ رو در بیاریم احساس درد می‌کرد، که میگفت دستش نزنید. اینقدر این شهید بزرگوار خسته شده بود در حین عمل و هیچ احساس خستگی در اونجا ما بین فرمانده عزیز ندیدیم. و نشست و آقای ظریف گفت که این جریان رو به من بگو. بعد آقای برانسی امتناع میکرد از تعریف کردن این داستان. ایشون گفت نه، تا اینجا نگی من دست بر نمیدارم. شهید برانسی امتناع میکرد و قسم میداد که دست از سرم برداریم. شهید ظریف گفت اگر اعلام نکنی همه بچه ها تیپ صدا میزنن اینجا جمع بشن و دورتو بگیرن بگن تعریف کن. تا این رو گفت شهید برانسی کوتاه آمد، نمیخواست تعریف کنه قضایا رو، ولی شهید ظریف قبول نکرد. ایشون اول قرآن از جیبش در آورد. ضمناً اینو بگم که همیشه قرآن کوچیک تو جیب شهید برانسی بود، باز کرد، اتفاقاً سوره یاسین آمد. رو کرد به ظریف، گویی قرآن رو بگیر ببوس و قسم بخور که تا من زنده ام به کسی نگی. داستان از این قرار بود که گفت وقتی که آیه حسینی به من گفت که بریم برگردیم دیگه راهی نیست، من دیدم اینجا دیگه کار از عهده من خارجه. در یک لحظه به ذهنم خطور کرد که متوسل بشم، لذا فاصله گرفتم از بچه ها، رفتم اون بر نشستم و متوسل شدم به حضرت زهرا سلام الله علیه و نشستم به گریه کردن و گفتم بالاخره ما زحمات ما رو کشیدیم، ما آموزش ما رو دیدیم، رزم ما رو انجام دادیم، همه کارام رو انجام دادیم، ولی الان دیگه احتیاج به کمکت دارم یا زهرا. همونجور مگفت و عشق میریخت و واقعا صحنه عجیب بود که این شهید بزرگوار که اگر دنیا جلوش جمع شد خم به ابرو نمی آورد. بالاخره گفت متوسل شدم، دیدم نه هیچ اصلا خبری نیست. بالاخره آخر سجده رفتم و گریم رو شروع کردم، قسمش دادم از زهرا رو، دعام تموم شد و دعای توسلم تموم شد و هر چه تو چنته داشتم همه تموم شد دیگه. در یک لحظه میگه نفهمیدم چی شد، اصلا یک حالی به حالی شدم. میخواستم بلنشم، گفت تکون نخور دیگه. من یک صدایی به گوشم رسید، تکون نخور. یک شبیه دیدم که بهم گفت که شما به تکلیفتون عمل کردین و عمل میکنید و الانم در این عملیات شما پیروز هستید، کارتون خوب انجام دادین، توکل به خدا بکنین و 45 قدم، حالا 40 قدم یا 50 قدم یادم نیست دقیقا، به راست حرکت کنین و بعد اولین گلوله رو شلیک کن و اون آیه عملیات جنگ بدر رو بخوان که خداوند در اون جنگ به پیامبر میگه که این شما نیستین که تیر رو به هدف میزنین، شما فقط رها میکنین، این مایم که اون رو به هدف و به میرسونیم. و گفت که بنده برانسی هیچ عددی نیستن، شما فکر نکنین یک موقعی که این تانکا که زده شده، این انهدام نیرویی که انجام شده و این توسلی که شده، اینا همش برونسی بوده؟ نه، اینا نیست، اینا هم از برکت وجود امام راحله و این انقلاب عظیمه و این بسیجیانی که تحت هیچ شرایطی بجز ادای تکلیف در این منطقه حاضر نشدن. اینو من و خدا وکیلی میگفت یک موقعی بتم نکنن، تعریف ازم نکنین، من عددی نیستم.
شهید عبدالحسین برونسی در عملیات بدر با دلاوری غیر قابل وصفی در چهار راه جاده خندق به پاتک دشمن پاسخ داد و به فرمان امام رحمت الله علیه لبیک گفت، تا اینکه در ساعت 11 صبح روز 25 اسفند 63 در منطقه حورالعظیم با اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. پیکر پاک آن شهید عزیز در کربلای بدر باقی ماند، چنان که خود چند روز قبل از شهادت و اجرای عملیات بدر در مصاحبه‌ای گفته بود، در این عملیات انشاءالله دیدار یار است. امیدوارم که گمنام شهید شوم و جنازه‌ام در کنار آب فرات به یاد مولایم سالار شهیدان و کنار مولایم بماند.
آنچه می شنوید قسمت هایی از مصاحبه شهید عبدالحسین برونسی در جبهه های دفاع مقدس است.
ممکنه بگه حرف های ما زدیم برای بعضی ها باور شدین نباشه، برای اونا که معتقد به خدا هستن خب مسلمان باور شدین هست، نگه اونایی که خب شخص ایمان باشن خب یک چیز دیگره. ما اول گفتیم که خداش ما را پیروز میده، ما هیچی نیستیم، باز امیدوار هستیم که خدا ما را پیروز بکنه. این که گفتید که صدام آمریکا صدام برای جنگیدن با ما در نظر گرفته، خب مسلما آمریکا از همه اول که شما خواسته باشید هر لولی که شیطانه دیگه داشت تا قبل از جنگ زد دیگه نگرفت. اون مسئله سفارتش، اون مسئله حمله هواییش در تبعه، یا مسئله منافقین که از همه بالاتر، یا مسئله بنی‌صدر که دستشونده خود آمریکا بود که برگرده مردم ما همه جور سوار شد که باید با هوشیاری مردم از صحنه خارج شد، یا مثلا دستشوندهش مثل بازرگان ها اصلا جبهه ملی کلن از همه اینا ست آمریکا دید که نه با اینا درست نمیشه. خدا میفرماید و مثلا مکر الله و الله خیلی ما که دشمن نمیتونه مکر بکنه، اگه بنابراید خدا میگه ما از اونها مکر تر رسیم. و این باعث شد که دید که همه تلاشاشو کرد، دید که در منطقه هم رفت دور داد که یک احمقتر از صدام پیدا بکنه که پیدا نشد دیگه، و این مسلم هست. خب این از نسل یزید به قول خودش که در اول عملیت گفت من از نسل یزید هستم، جنایتی بکنم از یزید بالاتر، و در آخرها که شخص خود باز از شیطنه بهش گفت من فرزند امام حسین هستم، باید تزدیک فرزند امام حسین شده. ولی کار نداریم، آمریکا دید که از صدام احمقتر رو بهتر نمیتونه پیدا بکنه راجبین، آمدی را بادش کرد و عروسک بازی در آورد، طلب جاندار به منطقه میکنیم، خلاصه فلان میتوش شام میکنیم، از شام بالاتر میشید که حمله بکن، ما پشتیبانی رستیم. خلاصه این دیوانه باور کرد، خیال کرد که راست میگن، اینا همه چیز میدن الان من مجاستن، خب نمیدیدن که قدرت خدا در کنارش هست، این رزمندگان ما، این نیروی ما، اون رهبری صحیح در جامعه ما که در هیچ تاریخی قید صحیح همه ما همچی رهبر صحیح یعنی بودن، ما نمیگیم مثلا علمای ما، یعنی در تمام معنا ما ندیدیم. حتی گفتیم عدیس ادعا بکنه که شما گفتید که بعض از انبیاء ما در تاریخ ما یعنی تمام
فرازی از وصیت‌نامه این شهید بزرگوار. ای جوانان، ای انسان ها، به این قرآن توجه کنید که با ما چقدر دارد روشن حرف می زند و به روشنی به ما بیان می کند. بیایید تجارت در راه خدا کنید و از این تجارت چهار روز دنیا دست بکشید. چه معامله‌ای بالاتر از این که خدا خریدارش باشد؟ خدا جان و مال اهل ایمان را به بهانگ بهشت خریداری کرده است. آخر چرا به طرف جهنم پیش می روید؟ این قرآنی که چندین سال است در غریبی مانده است او را زنده کنیم و سرمشق زندگی من قرار دهیم و آن انسانیتی که خدا برای ما خلق کرده است و ما را به بهترین اندام و قواره خلق کرده را به اثبات برسانیم.
روزتون بخیر همراهان گرامی، ساعت 11:42 دقیقه و 22 ثانیه است. از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه آخر سال هست و طبق رسوم ما ایرانیان این پنجشنبه به هر حال همه افراد تلاش میکنن که سری بزنن به آرامستانها و زیارت اهل قبور و به هر حال مسائل مربوط به خودش در این سال و در این شرایط که به هر حال شرایط شیوع کرونا است بهانه شد این مسائل که ارتباط ما برقرار بشه. در این لحظه با همکار محترم گزارشگرم آقای علیرضا محمدی که در بهشت زهرا سلام الله علیها حضور دارن از ساعت اولیه صبح امروز. آقای علیرضا محمدی خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خسته نباشید. همکار گرامی صدای بنده رو میشنوی؟ آقای علیرضا محمدی؟ خب این ارتباط برقرار نیست در این لحظه. همکاران من قطعا هرچه سریعتر این ارتباط رو برقرار میکنن. سری میزنیم اتاق فرمان برمیگردیم و با ایشون گفتگو خواهیم کرد. وقت شما همراهان گرامی شنوندگان ارجمند رادیو تهران بخیر. همونطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با بهشت زهرا سلام الله علیها و سلام عرض می‌کنم خدمت همکار محترم گزارشگرم جناب آقای علیرضا محمدی. آقای محمدی سلام، روزتون بخیر. آقای محمدی صدای بنده رو می‌شنوی؟ آقای محمدی. خب این ارتباط به هر حال تا این لحظه که برقرار نشده و همکار من در واحد ارتباطات در تلاش هستن که هرچه سریع‌ترین ارتباط انشاءالله برقرار بشه سری بزنیم به بهشت زهرا. قطعا برای شما عزیزان هم مهم هست که بدونید که توی این ساعت وضعیت مسیرهای منتهی به بهشت زهرا به چه صورت است، پروتکل‌های بهداشتی به چه صورت در بهشت زهرا سلام الله علیها رعایت میشه و اینکه دستگاه‌های زیربط چگونه حضور دارند در این بهشت زهرا سلام الله علیها و ببینیم که به هر حال ارتباط برقرار خواهد شد با ایشون یا نه. آقای محمدی صدا بنده رو میشنوید؟
جناب ایدری صدا رو دارین؟
بله من صدای شما رو دارم. خوب هستید؟
خیلی متشکرم به شما و شنوندگان ارجمند که از این لحظه به جمع شنوندگان رادیو تهران پیوستن. عرض سلام دارم، همونطور که شما بشار فرمودی از بهشت زهرا در خدمت شما هستیم از ابتدای صبح. آنچه که در از طریق مونیتورها دارم میبینم به حمدالله شرایط ترافیکی شرایط ایدئالی است، اما اجازه بفرمایید از فرصت استفاده کنم و وقتی بیشتر رو در اختیار جانسای موسوی پور جانشین راهور تهران بزرگ داشته باشیم تا اطلاعات جامع‌تر و کاملتر رو به سمع شما شنوندگان ارجمند برسونن.
بله.
جانسای خدا قوت به شما میگیم، واقعا خدا قوت، چون از صبح که ما اینجا بودیم حضور سفیدپوشان راهنمایی پررنگ پرتلاش و جا داره یه خدا قوت داشته باشیم.
باشه، بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محمدی عزیز سلام و وقت بخیر خدمت شما و کلی شنوندگان محترم و جا داره که تبریک عرض کنم میلاد باسعادت حضرت ابوالفضل علیه السلام و روز جانباز و خدمت جانبازان عزیز و خدمت همه هموطنان عزیز.
درود بر شما
و خداوات هم بگم به شما متقابلا. شما خسته نباشید، خدا قوت. یه مقدمه اگه من بخوام نه چقدر بختر، یه مقدمه بگم خب ما تقریبا از 6/11 نزدیک به 2 ماه هست ما پیشبینی لازم و برنامه‌ریزی لازممون شروع کردیم، یعنی ما تقریبا نزدیک به 2 ماه هست داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم برای همچین روزی. ما به جهتی که برابر تدابیری که سلسله مراتب ما ابلاغ می‌کنه سردار فرهادی محترم انتظامی تهران بزرگ و سردار ریاست مدن پلیس و رابطه تهران بزرگ پیشبینی حداکثری برای همه ماموریت‌ها هست، ما پیشبینیمون رو انجام میدیم. ما حتی 5 روز هفته قبلم این استقرار و این حضور از 4 صبح داشتیم، امروزم از 4 صبح همه همکاران من به گوش شدن، حضور پیدا کردن در کلی مقابر منتهی به سمت بهشت زهرا سلام الله علیها، قطعات جدید قطعات قدیم استقرار چینشمون رو انجام دادیم و حدودا از ساعت وضعیت ترافیکی بخوام به سزا شنوندگان محترم برسونم، از حدود 5:20 یه حجم بار ترافیکی در معبرها به سمت بهشت زهرا سلام الله شروع شد. تقریبا تا ساعت 8:20 تقریبا 2-3 ساعتی حجم بار ترافیکی روانی البته داشتیم، نه که بگیم حجم بار خیلی سنگینی بود، نه خیلی حجم بار ترافیکی روان به سمت بهشت زهرا سلام الله اومد در خور قطعات قدیم جدید و تقریبا از 8:30 به بعد دیگه معابر کلا خلوت هست، در حال حاضر معابر خلوته و این
خیلی
بله اینی که این نکته رو من میخوام بگم که مردم عزیز به توصیه های پلیس و توصیه های مسئولین سازمان بهشت زهرا سلام الله خوب گوش کردن و واقعا همکاری خیلی خوبی داشتن. از همه جا من تشکر میکنم از همکاری خیلی خوب مردم که به هر حال به توصیه ها گوش میکنن که به هر حال مشکلات کمتری گریبانگیره خودشون بشه حداقل یا دیگران. به هر حال
شرایط خاصی که امسال
برای شرایط خاصی که امسال داریم، حالا با این خدمات رو در سال قبل داشتیم و همه حضور پیدا میکردن، به هر حال ما خدماتشون رو انجام دادیم، الان هم خدماتشون رو قطع نکردیم. شرایط حاکم به گونه ای که برای رحمتنان اگر رعایت کنن نفش برمیگرده به خودشون و جادم همینجا از همکارای خودم هم تشکر و قدردانی کنم و خستمشون خداوند بگم که تقریبا 3 روز با پنجشنبه هفته قبل این پنجشنبه حضور پیدا میکنن و حضور دارن از اول صبح 4 صبح.
جاسم فردا و پس فردا چی؟
همین هم میخواستم عرض کنم که فردا پس فردا هم این امکان هست که برای تعدادی حضور پیدا کنن. اول که توصیه ما اینه که تا جایی که میتونن این حضورشون رو به ایام طول سال موکول کنن.
آقای محمدی خیلی عذرخواهی میکنم از شما، خیلی عذرخواهی میکنم ضمن عرض خسته نباشید حضور همه عزیزان در پلیس راهور، من عذرخواهی میکنم از شما، متاسفانه فرصت ما خیلی کوتاه، اگر بفرمایید ممنون میشه.
خواهش میکنم خیلی کوتاه، های جاسن یه جمع‌بندی داشته باشه. یک دقیقه بله.
خب فقط جا داره عرض کردم که من توصیه میکنم که به هر حال برای فردا و پس فردا، فردا که جمعه آخر ساله و پس فردا که سال تحویل هم هست، پیش پیشم از تحویل دارم خاله و کلی هموطنان عزیزم، توصیه من اینه که همین همکاری که امروز داشتن با پلیس و با مسئولین سازمان بهزیستی، این همکاری رو داشته باشن فردا پس فردا، به همین شکل سعی کنن که این بازی، این حضورشون رو در بهش زهرا و قرات فاتحه و زیارت اهل قبور رو موکول کنن به ایام سال در پنجشنبه جمعه های کل طول سال که هست، که به تراکم کمتر اینجا ایجاد بشه و انشاءالله در سال آتی این بیماری منحوس کرونا هم از بین بره و ریشه کم بشه و ما بتونیم خیلی راحت هم خیلی راحت صحبت کنیم و هم خیلی راحت و بهتر در خدمت هموطنان عزیزم باشم. از مسئولی سازمان بهزیستی هم تشکر قدردانی می‌کنم که نهایت هم کلی اون داشته.
سپاسگزارم از جناب سعید موسوی پور جانشین رهبر تهران مزایای هدیه شما متشکرم.
زنده باشید. خواهش می‌کنم، با شما خدافظی می‌کنم، عذرخواهی می‌کنم از همکاران خوبم در استدیو صدای شهر رادیو تهران، در خدمت شما هستیم.
صدای شهر.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز. اگر که در ایستگاه مترو و یا اتوبوس منتظر هستید، لطفاً تا زمان رسیدن قطار و اتوبوس علاوه بر استفاده از ماسک، فاصله اجتماعی رو هم رعایت کنید. سپاسگزارم از تلفن‌های شما. بخشی از تماس‌هایی که شما با صدای شهر رادیو تهران رو داشتی در این مجال با هم دیگه می‌شنویم.
من از شهرک خاورسر در بزرگراه مبرزو زنگ میزنم. ما چندین بارم زنگ زدیم که صدای شهر چه هر جا گفتیم هیست تا الان که اصلا پیگیری نشده. میخواستم بگم ماشین باریایی که واقعا توی این شهرک پارک میکنن، یعنی اگر شما بیاین فکر میکنین اصلا پارکینگ ماشین باریه، یعنی اصلا فکر نمیکنین اینجا جای مسکونیه و انقدر اینا خطرناکن که خدا میدونه.
من ران تاکسی زحمتکش این شهرمون هستم. میخواستم پیرامون تعویض ماشینای فرسوده که قولشو دادن و چند وقت ثبت نام کردن متاسفانه رسیدگی هم نشده، یه مطلبی رو بگن و پیگیری بکنن اگه امکان داره.
درود بر شما. امیدوارم سال 1400 همه مردم پشتر شروع بشه. خواهشی از شما دارم و اونم اینه، سال آینده مشکلات رو به صورت ریشه‌ای پیگیری بفرمایید. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما میدونیم فلان نقطه شهر یک ایرادی هست، اینو خب همه میدونیم، شما میان اعلام میکنین، مردم دارن باهاش صحبت میکنن، اما این ایراد از سمت یک ارگان یا یک فردی که غیر مسئولانه برخورد کرده ایجاد شده دیگه، یا یک ارگانی که غیر مسئولانه برخورد کرده. مشکل که به خودی خود به وجود نمیاد، حالا اگر ترافیکیه به خاطر طراحی غیر مهندسی و غیر کارشناسانه، اگر یه جا آب گرفتگیه، باز میخوام بگم دنبال اون مقصر بگردید، مقصر رو ازش توضیح بخواید، چون ببینید فقط از زبان شما گفته میشه، مردمم میان جزئیاتشو میگن، خداحافظ خداحافظ، ولی اون عاملش رو پیدا بکنید، ازش توضیح بخواید و با فشار رسانه‌ای مجبورش کنید که اون مشکل رو رفع بکنه، حداقل ایراد رفع بشه، ما حداقل مشکلات رو سال آینده تو شهرمون داشته باشیم.
استدیو صدای شهر رادیو تهران.
اما جناب سرهنگ همه خانی، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، در مورد فعالیت استودیو صدای شهر و تعاملی که صدای شهر با پلیس راهور داشته صحبت‌هایی کردند که الان با هم می‌شنویم.
همیشه ارتباط بین پلیس و مردم رسانه بوده. تو این بینم باید ویژه اشاره کنیم که واقعا رادیو یکی از رسانه‌هایی هست که خیلی هم مخاطب داره. و اینم باید فراموش نکنیم که صدای شهر رادیو تهران واقعا در تمام لحظات، در تمام اتفاقات، در تمام به اصطلاح مراسمات در کنار پلیس راهنمای رانندگی بوده و با این کار بسیار خوب تونستیم که بحث‌های فرهنگیمون به جهت ارتقاء فرهنگ ترافیک و همچنین بحث‌های اطلاع رسانیمون رو در کوتاه‌ترین زمان به اصطلاح به گوش شنوندگان عزیز برسونیم و در جریان امورات قرار بگیرن، که خدا را شکر این همدلی و همکاری باعث شده که نتیجه کار به این خط بشه، ما بتونیم یک اطلاع رسانی خوب، یک فرهنگسازی خوب از طریق همین استدیو صدای شهر رادیو تهران در اختیار مردم عزیز و شریفمون قرار بدیم و بتونیم که یک خدمت رسانی خوب انجام داده باشیم. و اینو باید بدونیم که ترافیک آمده شد یک کار جمعیه، هم پلیس، هم رسانه به خصوص، هم مردم، راننده، عابر، سرنشین دست به دست هم بدن با همکاری هم دیگه، انشالله بتونیم ترافیک رو مدیریت کنیم و پیشبینیم اینه که در سال پیش رو سال 1400 هم بتونیم تعاملاتمون رو بیشتر از قبل کنیم و بتونیم خدمات بهتری به شهروندان عزیز ارائه نماییم.
ممنونم که تا پایان این بخش ما رو همراهی کردید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
شهر آماده.
من خودم مبتلا شدم، تازه خوب شدم، مشخص نمیکنه، من خودم نفهمیدم از کجا، شاید از بیمارستان، چون من درگیر بیمارستان کار مادرم بودم، شاید به اون شکل از طریق بیمارستان.
جدی میگرفتید؟
من تو بیمارستانا بله، ولی فضای باز که خود اطرافم کسی نبود، من ماسک اینا نمیذارن.
خب همین باعث میشه که مبتلا بشی.
خب محیط شلوغ بله، محیط شلوغ، ولی فضایی که کسی نباشه، دو اطرافم تو چند متر کسی نباشه، و حقیقتش ماسک نمیذارن. بیمارستان
از تجربه شما استفاده کنیم، واقعا جدی گرفتن کمک میکنه به اینکه مبتلا نشی.
خیلی کمک میکنه، چون واقعا احساس مرگ دست آدمو میده. ببینید بهداشت فردی، زمانی که وارد منزل میشید دستاتونو بشورید، استمام کنید، لباساتونو با آب جوش بشورید. ماسک هم خیلی خیلی تاثیر داره و تغذیه هم خیلی تاثیر داره. از فست فود خواهشان استفاده نکنن، چون سیستم دفاعی بدن، مواد غذایی بسته‌بندی تمامشون بلا استثنا سیستم دفاعی بدن ضعیف میکنن، و اینکه چون تمامشون مواد شیمیایی داره، اینا گلوله سفید بدن رو عبی میبرن. و تغذیه سالم، کاملا سالم داشته باشه، از ماسک و دستکش حتما استفاده کنن، ماسک استفاده کنن، بعد اینکه فاصله اجتماعی رو رعایت کنن
زیاد.
چطوری؟
از ماسک و شستن دست و فاصله و همینا رو رعایت کردیم هممون.
از اینجور نبوده که خسته بشید ول کنی؟
خسته که خب آدم خسته میشه، ولی چون سلامتی خودت و دیگران مد نظر هست دیگه، به هر حال قابل رعایت دیگه.
یه سال مادرشو ندیده، بعد از یک سال رفتیم.
به خاطر همین کرونا؟
به خاطر اینکه خب سنش بالاست، مجبورم رعایت بکنم دیگه به هر حال. یا دیگران رو، برادرام، الان دو تا برادرام اینجا هستن، ولی هفت ماه خونه‌شون نرفت. یعنی اونام نیومدن، نه که فقط من نرفتم. به لحاظ اینکه خب من میرم سر کار میام، یه وقت نکنه خدا نکره ناقل باشه.
اصلا جدی گیره، ولی مردم جدی نمیگیرن.
معمولا بعضی وقت حتی سر کار خودم هم میبینم تو محل کارم یا بعضی جاها، نه جدی نمیگیرن متاسفانه بعضیا. بعد شاید بعد تا هرسم میخورم بابت این که میبینم چرا از ماسک انداختن، دستکش انداختن، ماسک نزدن، فاصله رعایت نکردن، تو تروارا، تو خیلی جا مغازه‌ها که میری متاسفانه این مسئله رعایت نمیشه. حالا چه فکری میکنن؟ گاهی اوقات با خودم میگم که الان چه فکری توی ذهنشون هست که الان دیگران دارن ماسک میزنن، رعایت حال اون آقا رو یا اون خانم رو میکنن، ولی اون این کارو نمیکنه. چرا؟ ولی خب جواب براش پیدا نمیکنم.
کرونا رو چقدر جدی میگیری؟
کرونا رو من خیلی جدی میگیرم، به خاطر اینکه اصلا از قبل من خودم این رعایتایی که الان ملت دارن میکنن انجام میدادم. که فاصله رو رعایت بکنم، یه شستن دست و صورت سعی میکنم جایی نرم، جایی شلوغ نرم، کارم که داشته باشم خیلی رعایت میکنم.
چقدر جدی میگیری؟
میگیرم، جدی میگیرم.
بعد یه مدت خسته میشیم.
آره، ولی خب کسی نیستم که زیاد بیام بیرون، کلا بیشتر وقتا توی خونه هستم.
خب ناشی از کرونا؟
ناشی از کرونا بله، بله. کلاسایی که میرفتم، حتی کارم تحت تاثیر قرار میگیره، و اگه اونا را بیفتن قطعا منم میام بیرون. اینم هست، اونه که لغو شده که من موندم.
چقدر کرونا رو جدی میگیری؟
باید جدی بگیریم، خیلی خطرناکه، رعایت بشه، باید فاصله ها اشتایت رعایت بشه، زود دستمون رو بشوریم با آب صابون، با مایع دستشویی.
چون زمانش خیلی زیاد گذشته دیگه، یواش خسته شدیم، خیلی کارا رو خیلی ها نمی کنن دیگه، براشون عادی شده.
آره دیگه عادی شدم، من نمیتونم.
اتفاقا اونجایی که عادی میشه خطرناک میشه.
جدی نمیگیرن دیگه.
همون جدی نگرفتنه،
باید رعایت بشه.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه‌های ما را در طول روز دنبال کنید.